بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه طلبه‌های عزیز، رسیدیم به الفصل الثالث فی انقصاب الوجود فی نفسه الى مال نفسه و مال غیره. اگر یادتون باشه در مرحله ثانیه بحثمان در وجود و مستقل و رابط بود. در فصل اول وجود رو تقسیم کردیم به مستقل و رابط، به تعبیر دیگر وجود تقسیم شد به وجود فی نفسه و وجود فی غیره. در فصل دوم آمدیم کیفیت اختلاف وجود رابط و مستقل رو گفتیم، گفتیم که اختلاف میان این دو از نوع اختلاف نوعی نیست، لذا ما میتونیم وجود رابط رو به گونه مستقل لحاظ بکنیم. الان در فصل سوم یک تقسیم بندی دیگری در مورد وجود مطرح میشه که بی ارتباط با اون مباحث وجود مستقل و رابط نیست. ارتباط چیست و بحث کدام است؟ ما در یک تقسیم بندی کلی وجود رو تقسیم میکنیم به وجود فی نفسه و وجود فی غیره. مرادمون از وجود فی نفسه همان وجود مستقل است. مرادمون از وجود فی غیره همان وجود رابط است. دقت داشته باشید که بر اساس مبانی حکمت متعالیه وجود فی نفسه فقط یک مصداق دارد و آن هم واجب الوجود به ذاته است و همه ما سوى الله و همه مراتب امکانی جزو مصادیق وجود فی غیره یا وجود رابط تلقی میشن. منتها یک تقسیم بندی دیگری ذکر میشود بر اساس مبانی مشا یا فلسفه مشهور، بر اساس مبانی مشهور فلاسفه، اونم اینه که میان همین وجود فی نفسه و وجود وجود فی غیره را دوباره تقسیم دیگری براش ذکر میکنن. البته بدانید که وجود فی غیره که همون وجود رابط هست اقسام ندارد. گفتیم یادتون باشه، گفتیم وجود رابط در فلسفه یا در حوزه قضایا گفته می شود، مانند آنچه که در قضایای خارجی علامه مطرح کردن، یا در حوزه واقعیات بیرونی است که میشه کل ما سوى الله، آن هم در صورتی که نسبت به علت هستی بخش سنجیده بشه. بحث ما در فصل سوم در تقسیم وجود فی نفسه، یعنی وجودی که مستقل هست، یا مستقل هست واقعا و یا مستقل لحاظ شده است. ولیکن چون اینجا توی فصل سوم علامه طباطبایی بر اساس مبانی فلسفه مشا دارن سخن میگن، لذا وقتی میگیم وجود فی نفسه یا همان وجود مستقل، صرفا مراد ما وجود واجب الوجود به ذاته نیست، بلکه جوهر هم وجود فی نفسه دارد، عرض هم وجود فی نفسه دارد. در واقع وجود فی نفسه در اینجا اعم از وجود واجب الوجود و ممکن الوجود است که آن ممکن الوجود هم وجود بگید لنفسه و وجود لغیره. حالا اینها رو میخوام یکی یکی توضیح بدیم. اولا باید اصطلاح وجود فی نفسه و وجود فی غیره رو معنی بکنیم. این کلمات کلیدی چی میخوان به ما بگن؟ وقتی میگیم وجود وجود فی نفسه هست، یعنی ما براش استقلال لحاظ کردیم، یا واقعا مستقل است، یا ما در ذهن براش استقلال لحاظ کردیم. وجود فی نفسه در عبارتی دیگر اینگونه گفته میشه: وجود فی نفسه به وجودی گفته میشود که طرد عدم از خودش میکنه، چون وجودش مستقله. ولی وجود فی غیره وجودی است که طرد عدم از خود نمیکند. چرا؟ چون گفتیم که وجود رابط در واقع وجودش در ضمن وجود طرفین است و استقلالی جدای از طرفینش ندارد. پس در واقع این طرفین وجود رابط هستند که طرد عدم از وجود رابط میکنند، نه خود وجود رابط. پس هر جا کلمه کلیدی فی نفسه را شنیدیم، باید بدانیم که وجود فی نفسه آن وجود مستقلی است که طرد عدم از خودش میکنند. حالا همین وجود فی نفسه خود تقسیم میشه به وجود لنفسه و لغیره. وجود لنفسه دوباره تقسیم میشه به لنفسه به نفسه که میشه واجب الوجود و لنفسه به غیره. وجود فی نفسه هست، یعنی مستقل هست یا مستقل لحاظ شده است، طرد عدم از خود میکنند. لنفسه هست، یعنی این وجود فی نفسه ای که طرد عدم از خود میکنه دیگه طرد عدم از غیر خودش نمیکند، کمان که در وجود لغیره یا وجود اعراض این گونه هست. حالا ما اینجا انشالله به تفصیل توضیح خواهیم داد به ترتیب کتاب، چون علامه طباطبایی ابتداعا از تفسیر و تحلیل وجود لغیره که همون وجود اعراض هست شروع میکنن، بعد که وجود اعراض رو اثبات کردن یا بگی تحلیل کردن، میپردازن به وجود لنفسه. ولی ما یک مقدمه مختصر خدمتون بگم بعد وارد اون بحث بشیم. وجود فی نفسه پس یا لنفسه است یا لغیره. وجود فی نفسه لنفسه اگر به نفسه باشد، یعنی اگر به ذاته وجودش از خودش باشه، نیاز به علت نداشته باشد، به غیره نباشد،
فقط یک مصداق دارد، اونم میشه واجب الوجود لذاته. پس واجب الوجود لذاته فی نفسه، لنفسه به نفسه هست. فی نفسه هست چرا؟ چون طرد عدم از خودش میکند. لنفسه هست چرا؟ چون طرد عدم از غیر خود نمیکنه، عرض نیست. مانند عرض نیست که طرد عدم از موضوع خودش بکنه. خدا عرض نیست هستم بخواد لغیره باشد، چون وجود فی نفسه لغیره فقط یک مصداق داره، اونم اعراض است، اعراض مفاهیم. پس لنفسه هست یعنی طرد عدم از خودش میکنه، به منزله اصطلاحا عرض نسبت به جوهر نیست. به نفسه هست یعنی چی؟ یعنی وجودش از خودشه. خب مشخصه اگر شما از چپ به راست بگید، برعکس بگید، اگر وجودی به نفسه باشد یعنی به غیره نباشد، یعنی وجود خود را از ناحیه علت دریافت نکرده باشد، قطعا لنفسه خواهد بود و قطعا فی نفسه خواهد بود. ولی همین وجود لنفسه اگر به غیره باشد، پس لنفسه یا لنفسه به نفسه هست که میشه واجب الوجود، یا لنفسه به غیره هست که میشه ممکن الوجود، آن هم کدام ممکن؟ جوهر. اگر وجود لنفسه باشد یعنی طرد عدم که از خود میکند، همزمان طرد عدم از غیر خود نکنه، نسبت به یک موضوع سنجیده نشود، در واقع وجود لافی موضوع باشد، وجود فی موضوع نباشد، وقت بهش میگن لنفسه. اگر به غیره شد یعنی نیازمند به علت بود، حیثیت تعلیلی نیاز داشت، میشه جوهر. همین وجود فی نفسه اگر فی نفسه لنفسه نباشد، بشه فی نفسه لغیره که قسیم لنفسه هست، میشه همون اعراض. علامه طباطبایی اول میان وجود فی نفسه لغیره رو تحلیل میکنن و وجود اعراض رو نتیجه میگیرن، بعد میگن خب وجودی که فی نفسه لغیره نباشد میشه لنفسه، میشه هم وجود جواهر. بعد در پایان یک نکته ای رو مطرح میکنن، اونم با این عنوان که ماهیاتی که اصطلاحاً جزء وجودهای لغیرهن، یعنی فی نفسه لغیرهن، میشن همون اعراض. ما بهشون میگیم وجود ناعتی، وجود ناعتی ماهیت ندارد مگر اینکه ما اون رو مستقل لحاظ کنیم، شبیه اون توضیحی که در وجود رابط خدمت شما عرض کردم. حالا وارد بحث بشیم به ترتیب کتاب. علامه در گام نخست می‌فرمایند ینقسم الموجود فی نفسه الا ما وجود حول نفسه و ما وجود حول غیره. دقت داشته باشین که ما وجود موجود فی غیره یا وجود فی غیره را پیش از این بحث کردیم، لذا در فصل سوم علامه به بحث وجود رابط یا وجود فی غیره نمی پردازن، لذا مقسم را از همون ابتدا موجود فی نفسه یا وجود فی نفسه قرار دادن. می فرماین وجود یا موجود فی نفسه تقسیم میشه به وجود لنفسه و وجود لغیره. وجود لغیره که همون اعراض است و وجود لنفسه یا به نفسه هست که میشه واجب الوجود، یا به غیره هست که میشه جواهر ممکن الوجودی که از صنف جوهر است. ولی مراد به کون وجود شیء لغیره ای یکونه. حالا اینو توضیح میدن. مراد از وجود فی نفسه لغیره چیست؟ یک، وجود فی نفسه هست یعنی طرد عدم از خودش میکنه و مستقل لحاظ شده، پس فی نفسه گفته میشه. لغیره هست، وقتی میگیم فی نفسه لغیره مرادمون اعراضه. لغیره هست چرا؟ چون همان گونه که طرد عدم از خودش میکنه فی نفسه، همزمان طرد عدم از موضوع خود یا که همون غیر خودشه میکنند. وجودات اعراض در این حال که طرد عدم از ذات خودشان میکنند چون فی نفسه هستند، همان گونه در همان حال طرد عدم از موضوعات جوهری خودشان نیز میکنند. چون طرد عدم از موضوع جوهری خودش میکنه بهش چی میگن؟ بهش میگن لغیره. مثلا سفیدی یک عرض است، این سفیدی از آن جهت که وجود فی نفسه دارد و مستقل لحاظ شده طرد عدم از خودش میکنه، لذا بهش میگیم بیاض، به اعتبار وجود فی نفسه میشه بیاض. ولی همین بیاض اگر در این حال که طرد عدم از خودش میکند، طرد عدم از موضوع خودش هم بکند که این کار رو انجام میده، بیاض وقتی میاد میشه ابیض، در این حال که طرد عدم از بیاض کرده است یعنی فی نفسه است، داره عدم سفیدی را از موضوع جسم بر طرد میکنند. یعنی وقتی سفیدی میاد عارضه بر جسم میشود، نه تنها از عدم سفیدی طرد عدم کرد شد وجود سفیدی، بلکه عدم سفیدی را از این میز که جسم خارجی است نیز بر میدارد. منتها دقت داشته باشین که این طرد عدم عرض از خودش که میشه همون وجود فی نفسهش، این طرد عدم از موضوع خودشه که میشه همون وجوده لغیره. و هو الوجود الذی یطرد عن ماهیته العدمه. این وجود لغیره چیه؟ وجودی است که طرد میکنه از ماهیت خودش عدم را. ماهیت ابیض چیه؟ بیاض. هو به عینهی تاردن للعدمن شیئن آخر، در این حال که از ماهیت خودش ترد عدم می کند، به عینه از شیء دیگر که همون موضوع خودش مثلا در مثال ما جسم ترد عدم می کند. لا لعدم ماهیت ذالک شیء الاخر و ذاته، این ترد عدم از موضوع که همون جسمه به این معنا نیست که ترد عدم از خود جسم می کنه. یعنی سفیدی وقتی میاد عارضه بر جسم می شود، ترد عدم از جسم نمی کنه، عدم جسم را بر نمی دارد، بلکه عدم سفیدی جسم را بر می دارد. لذا علامه می فرماین لا لعدم ماهیت ذالک الشیء الاخر، نه اینکه بخواد ماهیت اون شیء دیگر را که همون جسمه و ذات اون شیء دیگر را که در مثال ما جسمه بردارد، یعنی عدم اون رو بخواد، عدم ماهیت اون رو بخواد ترد کنه. و الا کانت لموجود واحد ماهیتا، اگه اینجوری باشه لازم میاد که یک وجود واحد که همون جسم باشد دوتا ماهیت داشته باشه. چرا؟ چون هر جا شما یک وجود فی نفسه در نظر بگیرید میشه یک ماهیت. اگر یادتون باشه قبلا گفتیم وقتی شما موجود رو مستقل لحاظ میکنید میتونید براش ماهیت در نظر بگیرید. و اگر ما این رو یه وجود فی نفسه برای خود جسم قائل بشیم، جوهر دیگه وجود فی نفسه دارد، ترد عدم از عدم جسم میکنه، یعنی وقتی جسم پدید میآید عدم جسم از میان میرود. اینو میگن که جسم ترد عدم از خودش کرد. خب این یه وجود فی نفسه دارد، چون با تحقق جسم عدم جسم برداشته میشود. حالا از اون ور سفیدی هم بیاد یه عدم جسم دیگه بردارد، یعنی یه وجود فی نفسه دیگری هم از اون ور آمد، خب میشه دوتا وجود فی نفسه. وقتی ما دوتا وجود فی نفسه داشته باشیم در موجود واحد، معنیش اینه که اون موجودی که واحد فرض شده بود و یه ماهیت واحد داشت دوتا ماهیت داشته باشد. و اگه یه موجود دو ماهیت داشته باشه، معنیش اینه که اون یه موجود نیست دیگه، میشه دوتا موجود، چون ماهیت مفهومی است که از مراتب موجودات یا وجودات انتزاع میشود. و اگر دو موجود، دو مرتبه وجود، پس دو ماهیت باید باشد، در حالی که فرض ما اینه که ما یه موجود که به نام مثلا میزه بیشتر نداریم. و هو محال، نمیشه موجود واحد دو ماهیت داشته باشد، بلکه این عرض که میاد، وجود لغیره که میاد، عدم زائد بر ماهیت خودش و ذات خودش رو برمیدارد. حالا وقتی میاد عدم زائد بر ماهیت خودش و ذات خودش، یعنی عدم سفید میاد، عدم سفیدی رو برمیدارد، این برداشته شدن عدم لهو نوع من المقارنت له، این برداشته شدن عدم از خود سفیدی یک نوع مقارنت با چی دارد؟ با جسم دارد، با وجود جسم دارد. یعنی اصطلاحا اینجوری میگن، میگن وجود فی نفسه عرز عین وجود لغیره آن است. یعنی همین که ترد عدم از خودش برمیدارد، این مقارنه اینه که یا عدم سفیدی از جسم هم برداشته شد. مثلا ایشون مثال رو، علم رو مثال میزنن، کل علم الذي يترد به وجوده العدم عن ماهیت نفسه، مانند علم که از آن جهت که وجود فی نفسه ترد عدم میکنه به واسطه وجود خودش، ترد میکند به واسطه وجودش عدم را از ماهیت خودش. یعنی وقتی علم میاد، عدم علم که جهل است برداشته میشود. و هو به عینه، در این حال که علم از عدم علم ترد عدم میکند، یعنی از همون جهل، در این حال یترد الجهل الذي هو عدم ما هم موضوعه، این جهلی را که یک عدم ما هست از موضوع خودش که همون نفس انسان هست ترد می کند. یعنی ترد عدم علم، ترد علم عدم علم را برابر است با ترد جهل از نفس. همچنان که عدم را از خودش بر می دارد، یه عدم و مایی را از موضوع خودش که همون نفس برداشته است. والحجت على تحقق هذا القسم عن الوجود لغيره وجودات الاعراض، دلیل بر تحقق این قسم یعنی وجود لغیره همون وجودات اعراض است. همه اعراض وجودشون وجود لغیره، اصلا وجود لغیره مثال و مصداقی جز اعراض ندارد. فان كل منها، همه اعراض کما یترد عن ماهیت نفسه العدم، همان گونه که از ماهیت خودشان عدم رو برمی‌دارند، کمیت میاد عدم کمیت رو برمی‌دارد، کیفیت میاد عدم کیفیت رو برمی‌دارد، همان گونه که از ماهیت خودشان عدم را ترد می‌کنند، در این حال یترد عن موضوعی عدم ما، از اون موضوع خودشان که همون جوهر است، عدم و مایی را که زائد بر ذات موضوع است ترد می‌کند. شما می‌دونید وقتی سفیدی میاد، عدم سفیدی اولا برداشته می‌شود، ثانیاً عدم سفیدی جسم برداشته میشه، یعنی عدم سفیدی موضوع که همون جوهر جسمانی است برداشته میشود. این عدم سفیدی یه عدم زائد بر ذات جسمه. لذا علامه میفرماین عرض میاد، عدم رو از موضوع خودش، چه نوع عدمی رو؟ عدم و مایی که زائد بر ذات موضوع هست برمی‌دارد. عدم سفیدی زائد بر ذات جسم است، داخل در ذات جسم نیست، همان گونه که سفیدی زائد بر ذات جسم بود. و کذالک از صور نوعیت المنطبعت و علل مواد، این علل مواد در تقدیر است. صورت‌های نوعی هم حکمشون حکم اعرازه. چطور؟ صورت‌های نوعی هم معمولا میگن وجود لغیره، منطبع صورت‌های نوعی فرقشون با اعراز اینه که صورت‌های نوعی جوهرند. یعنی صورت‌های نوعی رو اگر شما جدای از موادشون در نظر بگیرید، مثل نفس که یک صورت نوعی است، اینها میشن چی؟ یک جوهر، دیگه عرض نیستن. ولی همین صور نوعیه رو اگر شما نسبت به مادهشون بسنجی، مثلا ماده گیاه نبات چیه؟ بدن نباته. صورت نوعیه این نبات چیه؟ نفس نباتی. شما میدونید همه نفوس، چه نفس نباتی، چه نفس حیوانی و چه نفس انسانی، اینه صورت نوعیه هست. نفس نباتی، نفس حیوانی و نفس انسانی که صورت نوعیه هست، میاد یک نوع عدم را که همون نقص جوهری است از ماده خودش به اون بدنه برمی‌دارد. بدن وقتی قابلیت پیدا کرد، صورت نوعیه نفس بر او افاضه می‌شود و این صورت نوعیه که افاضه میشه، یک نوع عدم را از موادشون چی می‌کنن؟ برمی‌دارن. این عدم، عدم ذات مواد منظوره، یعنی عدم ذات ماده رو برمی‌داره؟ خیر، بلکه نقص جوهری ماده را چی می‌کنه؟ از بین می‌برد. عبارت رو نگاه کنید. چرا نقص جوهری میگیم به ماده؟ چون ماده قوه محضه. وقتی قوه محض باشد، به خودی خود فعلیتی ندارد که وجود پیدا بکند. لذا ماده نیاز به یک چی دارد؟ به یک فعلیتی به نام صورت نوعیه. البته ماده ثانیه نیاز به صورت نوعیه دارد. به یک فعلیتی داره به نام صورت نوعیه که بیادی صورت نوعیه اون قوه محض رو از حالت قوه محض خارج کنه و بهش فعلیت بده و وجود بهش بده. و کذالک صور نوعیت المنطبعت علی المواد، همچنین صورت‌های نوعیه که انطباع بر مواد دارند، یعنی ماده‌ها، مثل همین نفس که منطبع در چی است؟ در بدن هست. فإن لها نوع اصول لموادها تطرد بهی عن موادها لا عدم ذاتها بل نقصا جوهریا تکمل بترده. برای صور نوعیه یه نوع حصول برای مواد این صور نوعیه هست که این حصول صورت‌های نوعیه برای ماده سبب میشه که تتر دو بهی به وسیله این حصول اون صور نوعیه ترد میکنن. چرا؟ از موادشان، یعنی از مواد صور نوعیه چی رو ترد میکنن؟ عدم ذات مواد رو ترد نمیکنن ها، نقص جوهری را ترد میکنن. نقص جوهری مال چه؟ مال ماده است. نقص جوهریش چیه؟ قوه محض بودن. تکملو به تردهی، به ترد اون نقص جوهری، اون جوهری که اسمش ماده است کامل می شود. تکملو مادتو به ترد نقص جوهری به واسطت صور نوعیه، ماده کامل می شود به واسطه ترد نقص جوهری. کی ترد می کنه؟ صورتهای نوعیه. و هو المراد به کون وجود شیء لغیره و نائتا. اصلا معنای این که وجود یک چیزی وجود نائتی است و وجود لغیره است همینه. وجود لغیره میگویند به اعراض صور نوعیه، چون وجودشان برای غیرشان است. اعراض وجودشون برای جوهرشان است، صور نوعیه وجودشون برای موادشان است. پس ماده و جوهر میشن غیر. لغیر که میگیم این غیر یا ماده است در کمان که در صور نوعیه است، یا جوهر است همچنان که در اعراض هست. و ناعتن، چرا ناعتی میگن؟ چون هم صور نوعیه و هم اعراض توصیفگر جوهر خود هستن. شما وقتی میخوای این جسم رو توصیف بکنی، هر صفتی که بگی همه میشن اعراض در اصطلاح فلسفه. هر صفتی، یه جسم سفید است، جسم بزرگ است، جسم کوچک است، جسم در فلان مکان است، جسم در فلان زمان است، هر ویژگی که توصیف بکند و صفت باشد برای این جوهر، یا بگید محمول واقع بشه برای این جوهر، اینها همه میشن چی؟ وجود ناعتی و عرض. لذا اعراض از آن جهت که توصیفگر جوهرند و اوصاف جوهرند بهشون میگن وجود ناعتی. و یقابله ماکان وجوده تاردن للعدم عن ماهیت نفسه فاسبو. در مقابل این وجود لغیره، وجود لنفسه قرار دارد. وجود لنفسه ویژگی چیه؟ وجود لنفسه وجودی است که طرد عدم فقط از ماهیت خودش میکند. دیگه از ماهیت موضوع خودش غیرش تردادم نمی کنه. چرا؟ چون وجود لنفسه هست، وجودش برای غیر نیست. این جوهر خودش، جوهر که دیگه سوار بر جوهر دیگر نمیشه که بگیم وجود لغیره دارد. وجود جوهر فی نفسه لنفسه هست. پس اگر ترد عدمی میکند، از ماهیت خودش ترددم میکنه. و هو الوجود لنفسه، کل انواع تامت الجوهریت کل انسان و الفرس، همه انواع تام جوهری مانند انسان و اسب و غیرها، اینا همه چی هن؟ همه وجود لنفسه هن. یعنی مثال وجود فی نفسه لنفسه به غیره همون جوهر است. فتقرر ان الوجود فی نفسه ینقسم الى ما وجوده لنفسه و ما وجوده. نتیجه این شد، ثابت شد که وجود فی نفسه تقسیم میشه به وجود لنفسه و لغیره. اگرچه وجود لنفسه هم دوباره تقسیم میشه به نفسه و به غیره، که دیگه علامه به اینا نمیپردازن، بنده خدمت شما عرض کردم. خب در پایان یه نکته رو میفرمایند: یتبین بما مر ان وجود الاعراض من شؤون وجود الجواهر التي هي موضوعاتها و کذلک وجود الصور منتبعه غیر مباین لوجود موادها. نکته: اگر شما اومدید گفتید که اعراض وجود لغیره دارند و وجود لغیره را اینگونه معنا کردید، یعنی وجودی که وجودش برای خودش نیست بلکه برای موضوعشه، یعنی چی؟ نتیجهش این میشه که میان وجود اعراض و وجود جواهر در خارج و در واقع، در واقعیت خارجی، تباین و بینونت و جدایی نیست. اینا رابطه شون رابطه دو وجود مستقل نیستن که اومده باشن به هم چسبیده باشن، بلکه ما در تحلیل ذهنی است که اعراض رو از جوهر چی میکنیم؟ جدا میکنیم. این اعراض از شؤون وجود جوهر خواهند بود طبق این تحلیل. یعنی چی از شؤون وجود جوهر؟ یعنی وجودی جدایی از وجود جوهر ندارن. یا مثلا تعبیر میکنن، ملاست را میگه این اعراض از مراتب وجود جوهرن. ما یک وجود واحد در خارج بیشتر نداریم، از این وجود واحد از ویژگی ذاتیش، از ذاتش جوهر انتزاع میشه و از اوصاف و ویژگی های وجودی که این وجود دارد چی انتزاع میکنی؟ عرض را انتزاع میکنی. و یتبین به ما مره به واسطه آنچه گذشت آشکار شد که وجود اعراض از شؤون وجود جوهرن، یعنی وجود مستقل از جوهر ندارن. کدوم جوهر؟ التی هی موضوعات ها، همان جواهری که موضوعات اعراضن. و کذالک وجود صور المنتبه، وجود صور منتبه منتبه مباینه با وجود موادشان نیستن. یعنی اینها ترکیبشون از نوع ترکیب انضمامی نیست، ترکیبشون اتحادی است، اینا جدایی از هم نیستن. این که ما جدا میکنیم ماده را از صورتی در تحلیل ذهنی است که اینا را از هم جدا میکنیم. خب یک نکته، نکته پایانی که ایشون در پاراگراف آخر میگن، در واقع پاراگراف بعدی میگن که آخرین پاراگراف ما محسوب میشه، اینه که مفاهیمی که از وجودهای نائتی انتزاع میشن و همون اوصاف جواهر هستن، گفتیم صفات جوهرند و جوهر رو توصیف میکنن، اینا ماهیات لیس به ماهیات لا، اینا ماهیات اون اعراض نیستن، ماهیات موضوعات اعراض هم نیستن. مثلا ما قیاتون باشه قبلا فکر کنم توضیح دادم، ما یه بار میایم میگیم که سفید، یه بار میگیم سفیدی، گاهی میگوییم جسم سفید است، در عربی میشه الجسم و ابیزو، گاهی میگوییم جسم بیاز است، یعنی سفیدی است، جسم سفیدی است، الجسم و بیازو. در اونجایی که شما میگید بیاز، معنیش اینه که شما به اون ابیز که یک وجود عرض و نائتی بود و توصیف میکرد جسم را، نگاه استقلالی کردید و چون نگاه استقلالی کردید با عنوان بیاز تعبیر میکنید و در زبان فارسی بهش میگید سفیدی. اینجاست که میتونی بگی این بیاز یک ماهیت است. اینو بهش بگی ماهیت، یک ماهیتی ازش انتزاع کنی. یعنی مفهوم بیاز اشاره دارد به ماهیت سفیدی. ولیکن اگر اومدی همین بیاز را به صورت نائتی در نظر گرفتی، یعنی ابیاز، یعنی چی نائتی؟ یعنی بگونه ای در نظر گرفتی که میتواند توصیفگر جسم باشد. اگه گفتی الجسم و بیازون، توصیفگر نیست، مثلا محاله، نمیتونه حملش کنی. ولی اگر خواستی توصیفگر باشد، نائتی باشد، چجوری میگی؟ میگی الجسم و ابیازون. وقتی گفتی الجسم و ابیازون، یعنی گویی گفتی جسم سفید است. اینجا بیاز رو که به صورت ابیاز، یعنی به صورت مشتق اعتبار میکنی، نه مبدأ اشتقاق. وقتی به صورت مشتق اعتبار میکنی، در اصطلاح فلسفه بهش میگن وجود نائتی. وقتی وجود نائتی داشت و ابیاز در نظر گرفته شد، معنیش اینه که شما این رو مستقل لحاظ نکردید. وقتی مستقل لحاظ نکنید، نمیتونید براش ماهیت در نظر بگیرید. همان گونه که در وجود رابط هم میگفتیم ماهیت ندارن، در فلسفه وجود رابط همون وجود فی غیره هست، وجود رابطی همان وجود لغیره هست، و بعضی برای اینکه فرق بذارن بین وجود رابط و رابطی، یعنی بین وجود فی غیره و لغیره، این تعبیر رو بردن، گفتن وجود فی غیره بهش بگید وجود رابط، وجود لغیره را بهش بگید وجود رابطی. هم وجود رابط که فی غیره هست، همان وجود فی غیره، هم وجود رابطی که همان وجود لغیره، اگر مستقل لحاظ بشه اینا ماهیت میتونن داشته باشن و شما مفهوم ماهوی ازش انتظار بکنید، ولی اگر این دو را شما مستقل لحاظ نکنید دیگه نمیتونید ازش مفهوم ماهوی انتظار بکنید. همین حرفی که در وجود رابط گفتیم الان اینجا علامه در وجود لغیره یا وجود رابطی دارن مطرح میکنن. و یتبین بهی، از این مطلب، از این سخنهای گفته شد، از این سخن آشکار شد که ان المفاهیم المنتزعه عن الوجودات النائته، مفاهیمی که از وجودهای نائتی انتزاع میشن، مثل ابیاز که وجود نائتی است، چون میتونی بگی الجسم ابیاز، اینا این وجودهای نائتی که صفتشون اینه که اوصاف موضوعاتشون هستن، یعنی اوصاف جوهر خودشون هستن، لیست من ماهیات الله، نه ماهیت برای خودشونن، مثلا مفهوم علم، مفهوم بیاض که مبدع اشتقاق است، ماهیت برای مفهوم عالم، مفهوم عالم نه علم، علم رو میتونی برش ماهیت، مفهوم عالم که در واقع مشتق است و یا ابیاض که مشتق است و وجود نائتی است، ماهیت علم ماهیت خودش یعنی عالم نیست. اگه میخوای برای عالم ماهیت بتراشی، باید مبدع اشتقاق رو در نظر بگیری، عالم رو مستقل در نظر، عالم رو مستقل در نظر بگیری، میشه همون علم. علم ماهیت داره، مثلا علمی که در انسان ماهیتش چیه؟ کیف نفس است. ولال موضوعاتها، این عالم نه مفهوم عالم نه ماهیت خود علم است یا عالم است و نه ماهیت موضوع عالم. موضوع عالم چیه؟ همون جوهر، همون نفس انسان هست که جوهر مجرده. و ذالکه، چرا ماهیت نیستن اینا؟ لأن المفهوم المنتزع عن وجودن انما یکون ماهیتا له اذا کان الوجود المنتزع عنه یطرد عن نفسه الادم. مفهومی که از وجود انتزاع میشه فقط زمانی میتونه ماهیت برای اون وجود باشد که اون وجود منتزع عن، یعنی وجودی که این ماهیت ازش انتزاع شده، از خودش طرد عدم بکند، یعنی فی نفسه لحاظ بشه. خب فی نفسه لحاظ بشه یعنی چجوری باشد؟ یعنی مستقل لحاظ شود. گفتیم فی نفسه قسیم فی غیره دیگه، وقتی میگید وجود فی نفسه لحاظ بشه یعنی وجود رابط در نظر گرفته نشد، فی غیره نباشد، بلکه چی باشه؟ مستقل باشد. ول وجود النائت یطرد العدم لا عن نفس المفهوم المنتزع عن، وجود نائت طرد عدم میکنه، نه از نفس مفهومی که از او انتزاع شده، بلکه طرد عدم میکنه از موضوع خودش. مثلا وجود السواد فی نفسه، وجود سواد فی نفسه یطرد العدم عن نفس السواد، وجود سواد یا بیاض که میشه مبدع اشتقاق، یعنی مبدع اسود و ابیض، این وجود سواد که مبدع اشتقاق است، نه خود مشتق، یک ماهیته، چون شما مستقل لحاظش کردی. وقتی میگی سواد یا بیاض، در واقع داری به سفیدی، به سفید نگاه استقلالی میکنی، میشه سفیدی، داری به سیاه نگاه استقلالی میکنی، میشه سیاهی، لذا میشه وجود فی نفسه، این طرد عدم از خودش میکنه. پس سواد و ماهیت، پس سواد ماهیت اون وجودی است که فی نفسه، وجود فی نفسه سواد، ما مفهوم سواد رو ازش انتزاع کردیم، پس سواد میشه ماهیت وجود فی نفسه سواد. و اما هذا الوجود من حيث جعله الجسم اسود، حالا اگه مشتقش کنی، این وجود سواد از آن جهت که جسم را اسود قرار میده، یعنی سیاه میکند، دیگه سیاهی نیست، سیاهه، سفیدی نیست، سفید، میگی جسم سیاه است، جسم سفیده، فلیس یطرد عدما لا عن السواد فی نفسه ولا عن ماهیت الجسم المنوط به، این طرد عدم نمیکنه، نه از خود سواد فی نفسه، نه از ماهیت جسمی که داره اونو توصیف میکنه، جسمی که توصیف شده به واسطه سواد، ان منوط به، به میخوره به سواد، بل ان صفت یتصف بها الجسم خارجت عن ذاته، بلکه داره طرد عدم میکنه از اون صفتی که اون جسم متصف به اون صفت شده، اون صفتی که اولا جسم متصف بدان صفت شده، ثانیا اون صفت خارج از ذات جسم است. یعنی شما دیگه ابیض گفتی، اسود گفتی، اگه طرد عدمی هم هست میشه لغیره نائتی، طرد عدم از جسم است، نه طرد عدم از ذات جسم، لذا میشه خارج از ذات جسم. خب این تا اینجا برای جلسه اول کفایت، بحث بعدی رو در فایل بعدی انشاءالله مبحث وجود ذهنی مرحله الثالثه فی انقسام الوجود الى ذهنی و خارجی و فیها فصل واحد بماند برای فایل بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.